أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما به عنوان درس ما مقایسه روایات شیعه و اهل سنت بود. در این جلسه میخوام روایاتی را که از شیعه و اهل سنت درباره زکات الجنین، زکات امهی رسیده بحث کنیم. ببینید اول محل تحریر نزاع از نظر فقهی بیان کنیم که از نظر فقهی چگونه هست. فقهای شیعه معتقدند که جنینی که از شکم حیوان در بیاد، مثلا شتر را نخر کردن، گاو را کشتن، گوسفند را کشتن، اسب را کشتن، هر کدوم از اینها را کشتن، وقتی که یک بچه ای از شکمش بیرون بیاد، جنینی باشه، یه وقت هست زنده هست، یه وقت مرده هست. اگر زنده باشد، ذبح او و تزکیه او و حلیت او بستگی به این داره که مثل مادر او را ذبح کنن، چون بچه در شکم مادر زنده بوده و این بحثی ما در اون نداریم. انما البحث در اون صورتی است که اگر چنانچه در شکم مادر بچه مرده بود، یعنی در واقع اون برهی که در شکم مادر هست، بزغالهی که در شکم مادر هست، یا بچه شطوری که در شکم مادر هست، ناقه، اون ناقه مرده بود، در این صورت یا گوساله‌ای که در شکم مادرش هست، گاو مرده بود، آیا حلال است یا حرام است؟ در اینجا بین علمای شیعه و اهل سنت اختلاف است. علمای شیعه معتقدند که همین که مادر تزکیه شده، اون بچه حلال می باشد و نیاز به تزکیه جدید ندارد. اما علمای اهل سنت دو دسته هم. عده‌ای معتقدند که بچه هم احتیاج به تزکیه جدید داره. پس بنابراین اگر چنانچه بچه مرده باشد در شکم مادر، خود به خود حرام است. و اگر زنده باشد با تزکیه جدید، یعنی با ذبح جدید، حلال می شود. عده‌ای از فقهای اهل سنت هم مثل فقهای شیعه معتقدند. البته این زمانی است که از اون حالت خون بسته و جنین بودن خیلی ابتدایی خارج بشه و در واقع قد و قواره فرزند حیوان را پیدا کنه. به تعبیر روایات شرطش اینه که مو داشته باشد و بر داشته باشد و شکل و قیافه یک حیوان سالم و یک حیوان زنده را پیدا کنه. منتها فرقش اینه، یعنی نتیجهش اینه که این حیوان مرده هست در شکم مادر. ببینیم درباره این مسئله فقها و بزرگان شیعه و اهل سنت چی میگن. این مسئله را در بزرگان ما در کتابهای فقهیشون مطرح کردن. حالا من ببینم از کتاب منهاج الصالحین آیت الله آقای بله سیستانی این مسئله را من بخوانم، بعد از کتاب شرح لمعه و روایات را بخوانیم که در کتاب بدایت المجتهد هم روایات اهل سنت را مطرح کنیم. یک عنوانی در کتاب ها هست با عنوان زکات الجنین، زکات امه. اصلا این تعبیر و عنوان کتاب مسالک الافهام شهید همین کلمه هست، زکات الجنین، زکات امه، یعنی زکات جنین زکات مادرش هست، نیاز به یک زکات جدید نداره. همون تزکیه مادر تزکیه فرزندم هست. فقها فتواشون اینه، در میان فقهای شیعه اجماعیه و دلیلش هم اینه که یک روایتی رو نقل میکنن از پیغمبر اکرم که به صورت یک قاعده فقهی هم میتونیم ازش یاد کنیم، زکات الجنین، زکات امه. این عبارت در روایات گوناگونی از طریق اهل بیت علیهم السلام نقل شده و همینطور از علمای اهل سنت. محدثان اهل سنت هم این روایت را از پیغمبر اکرم نقل کردند. پس بنابر این قضیه روشن است. باید ببینیم اونهایی که در مورد جنین خدشه می کنن و او را حلال نمی دونن چه ادعایی دارن. کتاب منهاج الصالحین آیت الله از آقای سیستانی مسئله 861 جلد 3 فرموده زکات الجنین زکات امه. این جمله از روایت گرفته شده. تذکیه جنین، تذکیه با دالزاله یعنی حلال شمردن، چون تذکیه با رزه به معنای پاک گرداندن است. زکای زکو یعنی پاکیزه شد، به باب تفعیل برده میشه، میشه زکاه و یزکیه یعنی او رو پاکیزه گرداند. اما زکای با دالزال، زکات به معنای حلال شدن، یعنی ذبح شرعی بشه و حلال بشه. بله، ذبح شرعی بشه و حلال بشه. این تفکیه با دالزاله و در کتاب اطعم و اشربه به کار میره. زکات الجنین زکات امه، مسئله رو از منهاج الصالحین دارم میخونم. فاذا ماتت امه، وقتی که مادر این جنین بمیرد بدون تذکیتن، فان مات هو فی جوفها، اگر بچه هم در شکم مادرش مرده باشد، حرام اکرو، مادر میته هست، فرزندم در شکمش مرده، میته حساب میشه. و کذا اذا اخرج منها حیان فمات بلا تذکیه، اگر بچه از شکم مادر مرده زنده بیرون آمد ولی تو وقتا مخواستن سرش را از تنش جدا کنن، مرد، بازم در واقع حرام است. و اما اذا اخرج حیان، اگر بچه از شکم مادر زنده بیرون آمد، فذکیه، سرش را بریدن، حل اکلو، اکلش حلاله. اذا ذکیت امه، از اینجا بحث ما شروع میشه. اگر مادر را تذکیه کردن، گردن مادر را بریدن، سرش را از تنش جدا کردن، فمات فی جوفها، اون جنین در شکم مادر مرد، حل اکلو، این بحث ما این کلمه هست. و اذا اخرج حیان، اگر چنانچه زنده از شکم مادری که ذبح شده در آمد، فان ذکیه حل اکلو، اگر تذکیه شد حلال است، و الام یذکه، اگر تذکیه نشد و گذاشتن مرد، حرامه. ببینید این در واقع مسئله‌ای که توضیح دادن و بیان کردن. ولی در مورد حل جنین، یعنی اون جنینی که الان گفتیم زکات الجنین زکات امی، فقهای شیعه شرط دارن. یشترتو، مسئله 864، یشترتو فی حل الجنین، در حلیت جنین شرط می شود به زکات امه، ان یکون تام الخلقه، یعنی باید از او حالت خون بسته و گوشت مزغ و جویده شده خارج باشه، تام الخلقه باشه، دست و پا داشته باشه، و ان یکون قد اشعره، مو داشته باشه، او بره یا کرک داشته باشه، و این فرز عدم و ولوج روح فیه، اگرچه ولوج روح در بدنش نشده باشه. اما فعلا لم یکن تام الخلقه، اگر هنوز به منزله حالات اولیه هست که مثل کف دست مثلا یک تیکه گوشتی حساب میشه، لم یحل به زکات امه، با تزکیه مادر او حلال نمیشه. ببینید، پس بنابراین فحلیت الجنین، عبارت منهاج الصالحین، حلیت جنین اذا خرج میتن من بطن امهی، وقتی که از بصورت مرده از شکم مادرش خارج بشه، اونم مادری که تزکیه شده، مشروطون به امور هن، یک تمام خلقتهی، دو عدم و سبق موتهی علا تزکیت امهی، باید در واقع قبل از مادر، بله، عدم و سبق موتهی علا تزکیت امه، یعنی قبل از اون که گردن مادر را ببرن، این قبلا مرده، او حلال نیست. و عدم و استناد موتهی علت توانی، سستکاری نکرده باشند در این که بچه مرده باشه. اینا شرطشه، که مهمترین شرطش همون در واقع شرط اول بود که تمام و خلقتهی باشه. این مسئلهی بود که از کتاب منهاج الصالحین خوندیم. اما همین مسئله را در شرح لمعه هم مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه مطرح کرده. مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه مطلب را آورده، و عبارت جالبی هم در مورد فقهش داره که این عبارت را اگر من بتونم پیدا کنم خیلی جالبه در واقع، که چگونه باید این حیوان را حلال بدانیم، یعنی ذبیحه‌ای که از شکم مادر، جنینی که از شکم مادر به صورت مرده بیرون آمده، به صورت مرده بیرون آمده چه حکمی داره. اجازه بدید مسئله را من پیدا کنم. بله، مسئله در اواخر کتاب اطعمه و اشربه باید باشه و الان من در پیدا کردنش یک کمی تأمل دارم. خب حالا روایات را ما بخوانیم تا بعد ببینیم این عبارت را از کتاب شرح لمعه برای این جلسه میتونیم پیدا کنیم یا نه. خب ببینید روایاتی که در این باب وارد شده اهل بیت علیهم السلام از پیامبر اکرم نقل کردن این جمله معروف را، زکات الجنین زکات امه، یعنی تزکیه جنین همون تزکیه مادر هست. این روایت را علمای اهل سنت هم نقل کردن و اتفاقا تو روایات شیعه بعضیاش به صورت انه آمده، یعنی در صدر جمله انه آمده، که تنها قرائتی که میشه از این عبارت انجام داد یعنی همون حالت نسب و حالت رفعش نیست در واقع، که اعرابش خیلی دخالت داره. من در یکی از کتابهای خودم که با عنوان تأثیر ادبیات عرب در فقه هست این مسئله رو خوب مطرح کردم و اونجا عبارات فقها را هم آوردم که فقها مدعی شدن تأثیر ادبیات عرب در فقه چگونه خودش رو نشون میده. اگر زکات الجنینه زکات امهی را به صورت مرفوع بخوانیم یک حکم ازش استفاده میشه، اما اگر زکات الجنین را به صورت منصوب بخوانیم یعنی بگیم زکات الجنینه زکات امهی، اونجا حکم دیگری ازش استفاده میشه و در واقع به صورت دیگری خواهد بود. این مسئله‌ای که عرض کردیم در کتاب ذبح ذبیحه باشه، در این کتاب صید و ذباحه هست. مسئله سوم از فصل سوم که لواحق را مطرح کرده، من تو کتاب اطعمه دنبالش میگشتم. ببینید عبارت مرحوم شهید ثانی و شهید اول رحمت الله علیهما که خیلی عبارت جالبی است و واقعا توضیح نیاز داره، چون اگر این عبارت رو توضیح بدیم در حقیقت فقه شیعه و نظر علمای شیعه را به طور خوبی توضیح دادیم و روایات را هم خوندیم. از ثالثه زکات الجنین زکات امهی. مرحوم شهید می‌فرماید هاذا لفظ الحدیث النبوی، این لفظ حدیثی است که از پیغمبر اکرم رسیده. و ان اهل البیت علیهم السلام مثله، دقیقا از اهل بیت علیهم السلام هم مثل این روایت رسیده. در کتاب وسائل الشیعه کتاب السید و ذباحه، ذباحه هم به فتح ذال هست، در کتاب سید و ذباحه مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه اونجا چندین روایت رو نقل میکنه که دلالت داره بر زکات الجنین زکات امه. پس ببینید این مسئله نسبت به یک روایت نیست بلکه روایات گوناگونی است و مرحوم شیخ الرعاملی روایات رو مفصل نقل کرده. شهید میگه هاذا لفظ الحدیث النبوی، اولا از پیغمبر اکرم رسیده، از روایات متفقان علیه بین شیعه و اهل سنت و عن اهل بیت علیهم السلام رسیده و صحیح روایتن و فتوان. عبارت شهید صحیح از نظر روایت یعنی روایات صحیحه داره و فتوا فتوای کامل و فتوای بدون خدشه است. که ان زکات الثانیه مرفوعتون خبرن ان الاولا فتنحصر زکاته فی زکاتها لوجوب انحصار المبتدع فی خبرهی. ببینید اینجا یک مطلب بسیار جالبی رو من باید از نظر ادبی توضیح بدم تا بعد عبارت شهیدم روشن بشه. قبلن هم در یکی از جلسات ما نظیر این عبارت رو داشتیم. گفتیم مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام تمهید القواعد. در اونجا 200 قاعده صرفی و نحوی و 200 قاعده اصولی رو توضیح داده. از جمله در اون بخش قواعد صرفی و نحوی که بخش دوم این کتابه به این قاعده علم بلاغت اشاره میکنه که میگه علمای علم بلاغت و علمای نحو گفتن اگر چنانچه مبتدا و خبر هر دو معرفه باشد. مثلا مثل موردی که گفته باشد خداوند متعال ان خیر الزاد التقوا، اینجا لان مبتدا و خبر هر دو معرفه است. یا مثل حدیثی که پیغمبر اکرم فرمود اذنها سماتها، اجازه دختر سکوتش است، هر دو معرفه است. یا مثل حدیث شریفی که در باب تسلیم فرمود افتتاح الصلات الطهور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم. یا مثل حدیثی که الان ما داریم مخوانیم زکات الجنین زکات امه، اگر چنانچه مبتدا و خبر هر دو معرفه باشد، معرفهشون به اضافه باشد یا به علی جنس، دلالت میکند بر حصر مبتدا در خبر، یعنی دلالت میکنه بر اینکه اذنها سماتو، اذن تنها راهش سکوتشه، افتتاح الصلات تنها راهش التهور است، تحریم الصلات تنها راهش تکبیر است، و تحلیلها تنها راه حلول حلیت خروج از نماز التسلیم است. در بین کتاب‌های فقهی من اولین کتاب فقهی که به این قاعده اشاره کرده بود مرحوم محقق حلیس ابوالقاسم جعفر ابن سعید الحلی الهذلی متوفای 676 در کتاب المعتبر در بحث تسلیم، چون فقهای شیعه در باب تسلیم اختلاف دارن که آیا خروج از نماز با اتمام تشهده، لذا تسلیم جزء نماز نیست و یک امر مستحبه، یا نه تسلیم جزء نماز است و خروج با تسلیمه و بنابراین اگر کسی در وسط سلام ها هم حالت طهارتش را از دست بده دیگه نمازش باطله. اما اگر قول اول را گرفتیم، خب معناش اینه که نماز تمامه. و علتی هم که در تسلیم اختلاف شده، چون روایات اختلاف داره، روایات دو دسته هست، بعضی ها آخرین جمله‌ای که امام علیه السلام در باب نماز فرمود فلیتشهد، بعدش دیگه نماز نفرمود، سلام نفرمود، باید تشهد بگه. اما در بعضی روایت ها هم داره که سلام بالاخره جزء نمازه، مثل این روایتی که خوندم افتتاح الصلات الطهور، پیغمبر اکرم فرمود تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم. میخوام اون قاعده را توضیح بدم و مثالهای گوناگونی براش بزنم. مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر و مرحوم شهید ثانی در همون کتاب تمهید القواعد فرمودن از این که مبتدا و خبر معرفه آمده، معلوم میشه حصر مبتدا در خبر را میرسونه، ولذا شهید به این حدیث، مرحوم محقق حلی به این حدیث تمسک کرده بر وجوب جزئیت تسلیم و اینکه انسان از نماز خارج نمی شود مگر اینکه حتما تسلیم را انجام بده، ببینید سلام را بگوید، چون تحلیلها التسلیم. مرحوم علامه حلی در کتاب منتهی المطلب جلد 5 صفحه 104 میگوید که این روایت افتتاح الصلات الطهور که خوندم از روایاتی است که معروف است بین شیعه و اهل سنت و او را روایت کرده است مما روت العامه و الخاصه، و بلکه مرحوم شیخ ثقت الاسلام کلینی به صورت مسند هم آورده و مرحوم شیخ طوسی در الخلاف آورده به صورت مرسل و مرحوم شیخ سید مرتضی علم الهدا هم این روایت را در کتاب الناصریات به صورت مرسل آورده. روایت افتتاح الصلات در کتاب تهذیب و استبصار نقل نشده، در من لا یحضر هم نقل نشده. اجمالا میخواستم بگم که یک قاعده ای داریم که اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشد و در واقع دلالتی بر حصر مبتدا و در خبر میکنه. حالا فقهای شیعه آمدن این حدیث رسول خدا را زکات الجنین زکات امه خوندن، یعنی در واقع مبتدا و خبر به هر دو معرفه. و اگر مبتدا و خبر باشد، معناش اینه که دلالت بر انحصار مبتدا در خبر دارد. لذا میگیم تزکیه جنین فقط تزکیه مادرشه، نیاز به تزکیه دیگری که سرش را از تنش جدا کنن ندارد. پس اگر چنانچه مادر را ذبح کردن و بعد در شکم مادر بچه‌ای بود، این بچه مراحل کمال خلقت را تموم کرده بود، اما دیدیم که روح ندارد، این چنین بچه‌ای حلال است. این بچه حلال است اگرچه میته بر او اطلاق بشه. دلیلش هم حدیث نبوی پیغمبر اکرم که فرمود زکات الجنین زکات امه، که منقول از ائمه اهل بیت علیهم السلام هم هست. لذا مرحوم شهید، دوباره برمیگردیم به عبارت شرح لمعه، مرحوم شهید میفرماد و صحیح روایتن، یعنی روایت از رسول خدا و اهل بیت، و فتوان فقها هم فتوا دادن، ان زکات الثانیه یعنی زکات الجنین زکات امه مرفوعتون مرفوعه هست و خبر است از زکات اولا. پس بنابراین منحصر می باشد، این عبارت شرح لمعه، زکات جنین در زکات اون مادر. چرا؟ لوجوب انحصار المبتدا در خبر، چون که این مبتدا اما مساوم او اعم، ایا مساوی با مبتدا و خبر هستن، هر دو با هم مساوی هستن، و اما اعم است لوجوب انحصار المبتدا در خبرش، فانه اون مبتدا با خبر یا مساوی هستن و یا اعم است، یعنی ممکنه خبر اعم از مبتدا باشه، و کلاهما یختزل حصر، هر دو موجب حصر است، و المراد به زکات هنا السبب. حالا تزکیه مراد در اینجا از زکات چیه مراده؟ مراد از کلمه زکات یعنی سببی که محلل للحیوان میشه. مثلا پیامبر اکرم فرمود زکات الحیتان موتها، دقیقا این همین حدیثی که ما دنبالش هستیم، تزکیه حیتان یعنی ماهی ها مرگشون هست. ببخشید، زکات الحیتان استیادها، تزکیه حیتان یعنی ماهی ها صید کردنش هست. یا درباره جراد هم اتفاقا این حدیث وارد شده که پیغمبر اکرم فرمودن زکات الجراد اخذها، یعنی گرفت تزکیه جراد یعنی ملخ، همینه که به دست شما بیفته، به دام شما بیفته، در اون دام شما افتادن در این نشانه حلیت است. ممکنه کسی به قول مرحوم شهید یک مخالفتی بکنه، اشکال بکنه، بگه که آقا ببینید زکیت الجنینه در لغت عرب درسته، یعنی من جنین را تزکیه کردم. پس معلوم میشه جنین دو حالت داره، هم یک حالت این است که تزکیه بشود، هم یک حالت اینه که تزکیه نشود. چرا؟ چون در لغت عرب گفته میشود زکیت الجنین. پس این زکیت الجنین که در استعمالات عرب وجود داره، نشانه این است که زکات الجنین زکات امهی دلالت بر حصر نمی کنه. یعنی بگیم زکات جنین منحصرن در زکات مادرشه، اینطوری نیست. چون جمله زکیت الجنین معناش اینه که جمله دیگری هم در کنارش وجود داره، یعنی منفی، یعنی ما زکیت الجنین. مرحوم شهید می‌فرماید اگر این لغت در کلام عرب و استعمال وجود داره که اولا ما قبول نداریم، چون در کلمات فصیح عرب نقل نشده زکیت الجنینه. این صح، اگر صحیح باشد، محمول بر معنای ظاهر است. زکیت الجنین یعنی چه؟ یعنی جنین از شکم مادر که بیرون آمد زنده بود و هو فریل از اعضای مخصوصه، بلا فاصله قصاب سر بچه را از تنش جدا کرد. یا ممکنه گفته بشود یقال ان اضافت المصادر تخالف و اضافت الافعال. ببینید زکیت الجنین، ما در این لغت و در این استعمال تزکیه را به جنین نسبت دادیم که مفعول بهه، اما در حدیث شریف پیغمبر اکرم زکات الجنین، زکات الجنین اونجا به سوی جنین اضافه شده، از باب اضافه مصدر به سوی مفعوله، یعنی زکات جنین زکات امه، نه از باب اضافه مصدر به سوی فاعلش هست، نیاز به مفعولم نداره، چون زکات جنین زکات مادرشه، یعنی در واقع زکات الجنین نسبت اضافه داره و کیت الجنین نسبت فعلیت داره. مرحوم شهید می‌فرماید ممکنه ما فرق بگذاریم بین مصادر و بین افعال، او یقال ان اضافه المصادر تخالف اضافه الافعال، نسبت دادن مصادر به معمولشون با نسبت دادن افعال به معمولشون فرق میکنه. در باب اضافه لل اکتفا فیها، به خاطر اینکه در باب اضافه اکتفا میشه به ادنا ملابسه، اندک مناسبتی که وجود داشته باشه، همین که تذکیه را به جنین اضافه کرد یک مناسبت اندکی که بین جنین و بین تذکیه وجود داشته باشه کفایت میکنه، به لحاظا صحه. مثلا بگیم خداوند متعال فرمود لله علم ناس حج البیت، چرا حج به سوی بیت اضافه شده؟ میگیم مناسبتش یک اضافه کمترین مناسبت کفایته، چون مردم در حج دور خانه کعبه میگردن. صوم و رمضان، چرا صوم به سوی رمضان اضافه شده؟ چون در روز ما رمضان باید روزه گرفته بشه. اما ملاحظه بفرمایید به صورت فعل درست نیست گفته بشه. حج البیت درسته، صوم و رمضان درسته، ولی لم یسه حج البیته و صام رمضان و حج البیتو به صورت فاعل، حج البیتو غلطه، صام رمضانو غلطه، به جعله ما فاعله. پس در باب اضافه اندک مناسبت ادنا ملابست کفایت میکنه، اما در باب افعال نه. خب ببینید این در واقع در صورتی است که ما زکات الجنین زکات امه بخونیمش، مرفوع بخونیم، و این دلالت میکنه بر فتوای فقهای شیعه. اما در نقطه مقابل عده‌ای از فقهای اهل سنت آمدن این عبارت را به صورت منصوب خوندن، یعنی زکات الجنین زکات امهی خوندن. کسانی که به صورت منصوب خوندن در واقع این زکات جنینهی را منصوب به نزع خافز گرفتن، و منصوب به نزع خافز اگر گرفته باشن گفتن یک حرف جری در اینجا در تقدیره، و ما به خاطر اینکه اون حرف جر در تقدیر منصوب میخوانیم، که انهو گفتن اصلش بوده زکات الجنین که زکات امه، در اصل بوده که زکات امه، یعنی همون طور که مادر باید تزکیه بشه بچه هم باید تزکیه بشه. خب ملاحظه بفرمایید مرحوم شهید در دنباله عبارت میفرماید که و ربما اعربها بعضهم به نصب، بعضی ها ای را اعراب دادن به نصب، علل مصدر ای زکات او که زکات امه، فحذف الجار، جار حذف شده و نصب مفعولا، و زکات الجنین به عنوان مفعول هست، یعنی بوده زکات الجنین یزکا که زکات امه، بهین ازن فتجب تزکیت او که تزکیت امه، یعنی در حقیقت عبارت اینطوری بوده تزکیت الجنین که تزکیت امه. مرحوم شهید رحمت الله علیه می فرماید این ترکیب را ما قبول نداریم، چون اولا درش تعصف و با مخالفت است با روایت رفع. اگر روایت رفع را بخوانیم میتونیم به صورت منصوب معنا کنیم، اما روایت منصوب که بخوانیم به صورت مرفوع دیگه نمیتونیم معنا کنیم. یک کمی در واقع در این عبارت به امکان کون الجار المحذوف فی، ببینید ما زکات الجنین زکات تو امهی بخوانیم، این زکات تو امهی مرفوعه بنابر خبر، اما در همین صورت ما معنا میکنیم زکات جنین منحصر در زکات مادرشه، ولی منصوب میخوانیمش چون فی در تقدیر میگیریم، زکات الجنین فی زکات امه. لذا مرحوم شهید میفرماید ممکنه ما فی در تقدیر بگیریم، ای داخلتون فی زکات امهی، یعنی زکات الجنین داخلتون فی زکات امهی جمعا بین روایتین، یعنی روایت رفع و روایت نصب. علاوه بر این اهل بیت علیهم السلام به صورت مرفوع خوندن، مع انه یعنی رف موافق با روایت اهل بیت علیهم السلام و هم ادرا به موافق بیت و هو فی اخبارهم کثیر، در اخبار اهل بیت علیهم السلام زیاد است، صریح فیه که خیلی صریح و صراحت داره در حالت رف. حالا این نظریه فقهای شیعه، ما روایت را روایات بعدی را از جلسه بعد میخوانم، یا این روایت را هم بخوانم، در واقع شرایطش دیگه لازم نیست ذکر کنیم. و منه قول صادق علیه السلام که فرمود و قد سئل عن الحوار، از حضرت سوال شد درباره حوار، تو ذکا امه درباره گوسال مازم حوار مادرش تسکیه میشه، ایو کلو به ذکاتها، آیا با تسکیه مادر خورده بشه این بچه؟ فقال، حضرت فرمود اذا کان تام من، شرطش اینه که تام الخلقه باشد و نبت علیه الشعر و بر او موی رویده باشد، فکل پس بخور. این یک روایت. روایت دیگر از حضرت باقر علیه السلام فرمود انه قال فی الذبیحه تذبح، ذبیحه ذبح میشه، ذبیحه فعیله به معنای مفعوله هست، یعنی حیوانی که ذبح میشه، و فی بطنها ولدون، در شکمش فرزندی وجود داره. امام علیه السلام فرمود این کان تام من فکلهو، اگر تام الخلقه بود پس بخور او را، فان زکاتهو زکات امه. ببینید دیگه اینجا دو احتمال نداره در رفع و نصبش، یک احتمال داره چون انه وجود داره، زکاتهو میشه اسم انه، زکات امهی میشه خبرش. البته و الم یکن تام من، حضرت فرمود اگر تام الخلقه نباشه فلا تأکلهو. بعد مرحوم شهید اول و شهید ثانی تذکر میدن که این نما یجوز و اکلهو به زکاتها اذا تمت خلقتو، وقتی خلقت جنین کامل باشد و تکاملت اعضاو، اعضایش کامل شده باشد و اشعر بله تکاملت اعضاوهو و اشعر یعنی مو در آورده باشه و او بره کرک در آورده باشه، کما دلت علیه الاخبار، همونطور که روایات دلالت میکنه، سواء بلجت خل رو، دیگه شرطش این نیست که روح درش دمیده شده باشد، میخواد روح درش دمیده شده باشد اولا، و سواء اخرج میتن او اخرج حیان غیر مستقر الحیات، یعنی حیات کاملی نداره، ذره‌ای تکون میخوره ولی حیات درست حسابی ندارد. ببینید لأن غیر مستقرها به منزلت المیت در واقع، ولی اطلاق النصوص به حلی اذا کان تام، اما اگر وقتی که شکم مادر را شکافتن دیدن بره صحیح و سالم نفس میکشه، اونجا اگر خواسته باشن حلال باشه باید حتما ذبحش کنن. این عبارتی بود که از مرحوم شهید رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه شهید اول یعنی الروزة البهیه خوندم. حالا ببینیم روایات اهل سنت چیه و فتوای فقهای اهل سنت چیه، در جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.